برای دخترهای کمتر از 10 ساله. اینها حرفای دریفوس بود، ولی من بهش اضافه میکنم که این یعنی فاجعه، یعنی وقاحت، یعنی جنایت، یعنی که غرب یه دستگاه بردهداری نوین راه انداخته که انسانها رو در اون معامله کنند و این انسانها دیگه هیچی از خودشون ندارند. اون چیزی که در غرب اسمشو گذاشتن آزادی، در حقیقت آزادی مردهای هرزه در استفاده از زنهاست. عاطفه خندید. پس این همه شعار تساوی زن و مرد یعنی کشک؟ اتفاقا میخوام بگم این تساوی فقط در وظایف و تکلیفه، یعنی این که هر کاری مرد میکنه زن هم باید بکنه. همونطور که مرد عهده‌دار خرج خانواده است، زن هم باید باشه. کار سنگین و سبک نداره. اون وقتی که زنها توی میدون رقابت نابرابر باید پا به پای مردها کار کنن و به هر کاری هم تن بدن، حتی خشن ترین کارها. حالا انصاف بدید، در این تساوی مرد بیشتر ضرر میکنه یا زن؟ به برکت آزادی زن، مرد امکان هر نوع لذت جویی و سوء استفاده جنسی رو داره و به اسم تساوی زن و مرد هیچ وظیفه‌ای هم در برابر زن نداره. راحله کلافه به نظر می رسید. سؤالش به آخرین دست و پا زدن یک غریق شبیه بود. ولی شماها کدوم متفکر غربی رو سراغ دارید که معتقد باشه زن از لحاظ ارزش‌های انسانی کمتر از مرده؟ هیچ متفکر و سیاستمداری چنین چیزی رو نمیگه. چون اگه چنین حرفی رو بزنند مورد اعتراض تمام دنیا قرار می گیرن و کسی هم دیگه به حرفشون گوش نمیده. ولی چیزی که در عمل داره اتفاق میفته همینه. غربی ها نه فقط در زمینه کار و فعالیت های صنعتی، بلکه در زمینه ادبیات هم به زن ظلم کردن. شما امروز در آثار هنری، داستان ها، رمان ها، نقاشی ها و انواع کارهای هنری نگاه کنید. ببینید چطوری به زن ها نگاه میکنند؟ آیا به جنبه های خوب، ارزش‌های والا مثل روحیات مادرانه توجه میشه یا جنبه‌های ناخوشایند؟ عواطف رقیق و اخلاق مهرمیزی که خدای متعال در وجود زن قرار داده مورد توجهه یا مسائل شهوانی و عشقی؟ راحل دیگر داشت در میماند. این از نحوه سوال کردنش هم پیدا بود.
همه این حرفا درست، منم قبول دارم، ولی میگم که غلط عمل کردن یک گروهبان ارتش آمریکا یا حتی تمام سیاستمدارهای کشورهای غربی به لحاظ تئوری نمیتونن ارزش‌های نهضت فمینیست رو رد کنند. ما هم کاری نداریم که اونها خودشون چی کار کردن، ولی در تئوری که میتونیم از نظرهای اونها استفاده کنیم و زن امروزمون رو از این وضع خارج کنیم.
فهیمه با نگاهی مشکوک پرسید:
منظورت چه نوع فمینیستیه؟
راحله با بهت و حیرت خیره شده بود به فهیمه، انگار سؤال فهیمه را نشنیده بود یا اینکه کسی بدیهی ترین مسئله عالم را از او پرسیده بود. فهیمه سعی کرد بیشتر توضیح دهد.
منظورم اینه که کدوم فمینیست؟ فمینیست رادیکال؟ فمینیست فرامدرن؟ سوسیال فمینیست؟ فمینیست لیبرال؟
راحله کم کم داشت از گیجی بیرون می آمد.
حالا چه فرقی دارن؟ می دونی که بالاخره همشون طرفدار آزادی زن و احیای حقوق اون هستن دیگه.
نه، قضیه اینقدرام که فکر می کنی ساده نیست. عمده فمینیستا معتقدن که تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره، یا اگه هم تفاوتیه صرفا نوعی تفاوتهای جسمانیه که منشأ تفاوتهای روحی و روانی نمیشه.
درسته دیگه؟
من نمیدونم، ولی فمینیست رادیکال معتقده که استعداد زن برای علم و تدریس و سایر کارها از مرد بیشتره.
اینم درسته.
فاطمه مچ راحله و فمینیست ها را یک جا گرفت. پس مگه نمی گفتین که زن و مرد هیچ تفاوتی در استعدادها و مسائل روحی ندارند؟ رو چطور شد که استعداد زنها بیشتر شد؟ فهیمه مهلت نداد که راحله دنبال جواب بگردد.
تازه این فمینیست های رادیکال مرد رو انسان ناقص و زن رو انسان کامل می دونند.
بچه ها هیجان زده بودن.
اونها معتقدن که اگه عقیده به هر مسئله ای باعث وابستگی زن و مرد بشه، باید اون اعتقاد رو کنار گذاشت.
سمیه پرسید:
مثلا؟
مثلا اگر اعتقاد به خبیث دانستن ارتباط شهوانی زن با زن سبب بشه که زن به جنس مرد وابسته بشه، باید این اعتقاد رو کنار گذاشت، چون که زنها با عقیده به صحت ارتباط زن با زن میتونن برای ارتباط جنسی به مردها وابسته نباشند.
سمیه رنگ و رویش سرخ شد و زیر لب چیزی گفت که من نفهمیدم. فقط صدای تن آمیز عاطفه را شنیدم.
فقط همین؟ نه، بازم هست. بازم برات میگم، بعضی از فمینیست ها معتقدن که نباید معاد رو پذیرفت، چون معاد از نظر اونها مسئلهی برای ارضای حس جاودانگی روحه و این مطالب با دنیای مردها مناسبت داره، زیرا زنها برای جاودانگی کافیه که مادر بشن و نسل از خودشون به جا بذارن. در این صورت دیگه نیازی به اعتقاد به مفهومی نظیر معاد ندارند.
سمیه نگاهی تندی به فاطمه کرد، انگار میخواست اعتراض کند که
ها میبینی به جای زیارت چه مزخرفاتی توی گوشمون میخونند.
فکر میکنم اعتراض راحله باید بیشتر او را عصبانی کرده باشد.
فهیمه، چرا همش از ضعف‌ها و نکات منفی فمینیست حرف میزنی؟ نکات مثبت هم کم نیست.
چون که این واقعیت ها وجود دارن. اگه قرار باشه ما راجع به فمینیست حرفی بزنیم، باید اینها رو مد نظر بگیریم.
عاطفه خواست یک طوری به این قائله پایان دهد.
حالا نکاتی مثبت ها توبوگ و راحله، ما که بخیل نیستیم.
میدونید که فمینیست یکی از بزرگترین نهضت‌های اجتماعی آمریکاست. این نهضت تونسته بعد از قرنها زندگی زنهای غرب و آمریکا رو از این رو به اون رو کنه. حالا هم تو مراکز فرهنگی مهمی مثل دانشگاه ها بیشترین طرفدار رو داره، به طوری که الان فلسفه رسمی دانشگاه های مهم آمریکا شده.
عاطفه چشمکی زد که معلوم نبود برای کیست. شاید میخواست که سمیه را آرام کند.
حالا چی میگن این فمینیستا؟
همچنان از پخش شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما دوستان شنونده هستیم. من یک بار دیگه هم یادآوری کنم هلوش 30 دقیقه دیگه میتونید شنونده برنامه زنده چهارباغ باشید و پرسش همینه که از دیدگاه شما پیام قدیر خم چه بود؟ 220-485 و 220-58-800. و اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید کتاب هفته.
کتاب هفته.
به نام خدا. همراهان سلام، با برنامه کتاب هفته از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ همراه لحظه های شبانه شما هستیم. در این هفته قراره که کتاب داستان های کوتاه از بزرگان ایران رو براتون بخونیم. داستان های 5 بزرگ مرد، یعنی آقایان سید جعفر شهیدی، محمد تقی جعفری، عباس زریاب خویی، سید مرتضی عسکری و عبدالمجید آیتی که این بزرگان در سالهای اخیر از میان ما رفتن. هر کدومشون با سختی‌های روزگار جنگیدن و آثار ماندگار از خودشون به جا گذاشتن. خط اصلی این داستان‌ها بر مبنای یک اتفاق واقعی بوده، اما فضا و جزئیات هر قصه با خیال و فضاسازی ذهنی نویسنده، یعنی آقای احسان ناظم بکائی، گسترش یافته. این کتاب برای دومین بار و با شمارگان 1100 جلد به همت مؤسسه انتشارات قدیانی به چاپ رسیده. قسمت دوم، رفیق معین. هر هفته باید بیای اینجا چکاپ بشی. دکتر حتی سرش را بالا نیاورد تا چشمان گرد شده او را ببیند. سید جعفر به هوای درس خواندن به نجف رفته بود، اما ریه رنجورش او را بعد از 8 سال به ایران برگردانده بود. ریه‌ای که اگر یاری می کرد، حالا همه او را با نام آیت الله العظما شهیدی می شناختند. حالا همین ریه آنقدر پاپیچش شده بود که دیگر حتی نمی توانست به قم برود و پای درس آیت الله بروجردی بنشیند. نفس زنان به دفتر سنجابی وزیر فرهنگ رفت و مدارکش را روی میز او گذاشت. چند باری عربی هم ترجمه کردم. رفقام میگن بد نبوده. اگه بتونم تو این زمینم کاری بکنم ممنونتون میشم. سنجابی نگاهی به مدارکش کرد. خیلی هم عالی. اگه موافقین میفرستمتون دبیرستان ابو مسلم، عربی درس بدین. خوبه؟ چند روز بعد با معرفی نامی سنجابی در دفتر مدیر دبیرستان ابو مسلم بود. 22 ساعت تدریس ماهی 150 تومان. با اینکه درجه اجتهاد حوزه نجف و قم را داشت، قبول کرد و امضایش پای قرارداد نشست. اما خرج دوا و دکتر باعث شد تا برای افزایش حقوق هم که شده به دانشگاه تهران برود و بدون حضور در کلاس‌ها با نمره عالی لیسانس الهیات بگیرد. خبرش مثل بمب در دانشگاه ترکید. یک روز جوانی همسن و سال خودش جلویش سبز شد. سلام آقای شهیدی، من محمد معینم، استاد ادبیات دانشگاه تهران. خوشحال میشم بیشتر با هم آشنا بشیم. او نمیدانست معین دارد برای مؤسسه تازه تأسیس لغتنامه ده خدا آدم جمع میکند. مدتی بعد معین او را به دفتر ده خدا برد. سلام، ایشون آقای شهیدی هستن. قبلا باهاتون درباره فضایلشون صحبت کرده بودم. ده خدا از پشت عینک ته استکانیش نگاهی به او کرد. بفرمایید بنشینین آقای شهیدی. چند روز بعد نامه ای از ده خدا روی میز وزیر فرهنگ بود. جناب آقای وزیر، آقای شهیدی اگر نه در نوع خود بی نظیر ولی کم نظیر است. از شما تقاضا دارم تا با کاهش ساعات تدریس ایشان در مدرسه ابو مسلم از 22 ساعت به 6 ساعت زمینه همکاری ایشان در تهیه لغتنامه را فراهم نمایید. او حالا عضو مؤسسه لغتنامه ده خدا شده بود. آنقدر با معین رفیق شده بود که با هم مجله فروغ علم را راه انداختند. لابلای کارهای لغتنامه دکترای ادبیات گرفت و استاد دانشگاه تهران شد. اما یک روز معین او را دید که سر کلاس زبان انگلیسی می رود. اینجا چی کار می کنی سید؟ لبخند زد. اومدم زبان یاد بگیرم. شهیدی در 40 سالگی تازه سر کلاس زبان رفت تا انگلیسی یاد بگیرد. نارمک پارکوی. استاد برم نارمک؟ راننده حتی منتظر نماند تا او جواب این سوال تکراری را بدهد. ماشین از جلوی مؤسسه لغتنامه دهخدا کنده شد و در ترافیک خیابان ولیعصر به راه افتاد. افتاد بین ده‌ها قوطی آهنی که زیر تاق سبز درختان چنار خیابان ولیعصر به سمت جنوب می‌رفتند. چشم‌هایش به تاج درختان چنار قفل شد. بیشتر از 40 سال بود که این مسیر را می‌رفت و می‌آمد. از خانه‌اش در نارمک تا مؤسسه در پارکوی که زندگیش اینجا بود. کتاب‌هایش، دانشجوهایش، نوشته‌هایش، علایقش. بعد از رفتن ده خدا و معین رئیس مؤسسه شده بود، اما جای آنها همیشه خالی بود. سرشاخه‌های درختان از دو طرف خیابان در هم تنیده شده بودند. ریه‌هایش دیگر با او همراهی می کردند و این درختان در این همراهی کردن همراه او بودند. گروه ادبیات فارسی در طبقه چهارم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بود. پاهایش مثل 50 سال پیش که با محمد معین پله‌ها را دوتا یکی می کرد توانایی نداشت. اگه اجازه بدین کلاسامو توی همون مؤسسه ده خدا بذارم و مسئولان دانشگاه قبول کرده بودن. چند سال بود که به دانشگاه تهران هم نمی رفت. دانشجویان دکترا هم می دانستند که او چهارشنبه منتظرشان است. او در همین مؤسسه ترجمه مسجع نهج البلاغه را نوشت که کتاب سال ایران شد. در مسیر نارمک به پارکوی بود که ایده نوشتن کتاب تاریخ تحلیلی اسلام به ذهنش زد. آن را نوشت تا هنوز بعد از 30 سال به عنوان تنها مرجع درس تاریخ اسلام تمام دانشگاه‌های ایران باشد. قیام امام حسین را در 33 سالگی نوشته بود، اما 28 سال بعد و در سال 1358 منتشرش کرد. 5 روز به عاشورای سال 1386 مانده بود که رفت. مسافر دائمی نارمک پارکوی، ساکن دائمی امامزاده عبدالله شهر ری شد. دعای نان. کریم آه سردی کشید. سنگ‌های تنور نانوایی را که مثل نفس خودش سرد بود جابجا کرد. سال 1304 بود. قحطی و شایعه از در و دیوار تبریز بالا می‌رفت. گفتند احمد شاه رفتنی است. دوره قاجار به سر رسیده بود. می گفتند یک قزاق می خواهد کشور را قبضه کند. جنگ جهانی اول بیرون مرزها جریان داشت، اما قحطیش به ایران رسیده بود. نان قیمت جان پیدا کرده بود. حالا نانوایی او مثل یک طلافروشی ارزشمند بود. اما چه فایده؟ آردی در بساط نداشت که نانی بپزد. هرچه آرد داشت نان کرده بود. 3 روز بود نانی در خانه خود کریم نانوا پیدا نمی شد. زنش حامله بود و داشت از دست می رفت. سرش را از در بیرون برد و راسته بازار را نگاه کرد. از پشت پستوی دکان بقچه ای را بیرون آورد و سری زیر پیراهنش پنهان کرد. درهای چوبی نانوایی بینانش را بست و راهی خانه شد. از محله جمشیدآباد که رد شد، چشمش به یک در قدیمی افتاد. در او را به دروازه خاطرات برد. دری که بارها برای خواستگاری کلونش را کوبیده بود، اما هر بار دست رد به سینه‌اش زده بودند. یک بار برای بیسوادیش، یک بار برای بیکاریش و یک بار برای بیماری پدر. بیماری که مثل چاه ویل تمام اموال پدر را بالا کشید و آخر سر هم پدر را با خود برد. اما همین چند وقت پیش بود که توانسته بود خودش را جمع و جور کند، کارگر نانوایی بشود. دیگر دستش به دهانش می رسید. برای همین توانسته بود با افتخار بر کلون در همین خانه بکوبد، خانه یکی از سادات علوی که دختر یکی یک دانهشان مدرسه رفته بود و سواد داشت. وقتی با جسارت دستهای آردیش را نشان سید می داد، از لبخند سید فهمیده بود که دختر سید عروس اوست. حالا از اقبال بدش قحطی دست کریم را که مثل اسمش در شهر به کریم بخشنده معروف شده بود بسته بود. شرم داشت بعد از 3 روز دست خالی نزد همسرش که آبستن بود برود. در این 3 روز توانسته بود با آردهایی که از کف کیسه‌های خالی میتکاند نانی کوچک و بدشکل درست کند. غروب بود. از اینکه توانسته بود در این قحطی نانی جور کند قلبش قرص میشد. ناگهان پچپچ 2 مرد را از داخل خرابه های پشت محله شتربان شنید. وقتی از دیوار خرابه نگاهی به صاحبان صداها انداخت، مطمئن شد که امشب نانش را نصفه به خانه می برد. چند دقیقه بعد وقتی با نان نصفه شده از خرابه بیرون آمد، پشت سرش صدایی شنید: خدایا، از سلاله این مرد کریم عالم‌ترین مرد زمان رو تقدیمش کن. چند ماه بعد صدای گریه محمد تقی از خانه کریم نانوا شنیده شد. درس‌های مادر. شش ساله بود. ماه مهر بود. دست در دست مادرش داشت. محمد تقی در میانه راه چیزهایی را که این سالها در خانه یاد گرفته بود با مادرش زمزمه می کرد تا چیزی یادش نرود. به دبستان اعتماد که رسیدند، برای ثبت نام به اتاق مدیر مدرسه رفتند. چه کبکبه و دبدبه‌ای، کلی با مکتب خونه های زمان ما فرق داره، به حق چیزهای ندیده و نشنیده. مادر زیر لب این چیزها را می گفت که آقای اقتصادخواه لبخند زنان وارد شد. بفرمایید، کاری داشتین؟ مادر هول کرد.